هم در دوادی
6387 خارج اشو روشن میشه که مثلا حقیقتش چیه، اون بحث شاید واضح تر بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. من در مورد اینکه الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن یه توضیح بیشتری عرض بکنم. در اینکه قید احترازی در مقابل قید توضیحی هست بحثی نیست. همه جا میگن این قید قید احترازی یا توضیحی. قیود رو دو قسم میکنن، قیود احترازی و قیود توضیحی. حالا مراد از قید احترازی اصلا چیه؟ این واژه قید احترازی رو دو جور میشه قید احترازی رو معنا کرد. هر جور معنا کردنش متناسب با یکی از اون معانی هست که ما در مورد الاصل قید ان تکون احترازیتن عرض کردیم. یه جور این هست که احترازی یعنی این که این قید دایره مقید رو مزیق میکنه، برخلاف قید توضیحی. قید توضیحی دایره رو مزیق نمیکنه. فرض کنید که یه موقع شما میگیم معصوم واجب الاتباع، معصوم واجب الاتباع قید قید توضیحیه. ما دو جور معصوم نداریم، یه معصوم واجب الاتباع یه معصوم غیر واجب الاتباع، یه جور داریم. این قید توضیحیه، تمام افرادی که داخل در موصوف بودن الان هم داخل در این موصوف متصف به این وصف هستن، چیزی از این دایره این واژه کم نشده. چه واقع هست؟ نمیگیم انسان عالم. انسان دو قسم هست، انسان عالم، انسان غیر عالم. ببینید احترازیت اصلا به حکم کار نداریم، به خود موضوع کار داریم، به خود این مفهوم افرادی کار داریم که آیا با آمدن این قید این مفهوم در دایره و سعه سعهش تضییق ایجاد میشه یا تضییق ایجاد نمیشه. که طبیعتاً این که قید احترازی باشه وابسته به این هست که این قید اخص از موصوف باشه یا اخص از موصوف نباشه. اگر قید اخص از موصوف باشه، خب طبیعتاً موصوف رو مزیق میکنه، چون اخصه مقید میکنه به دایره ای که این وصف درش صادق باشه. اگر مساوی باشه خب تضییق ایجاد نمیکنه. پس اون وقت قید احترازه یعنی قید مزیق موصوف، قیدی که موصوف رو بعضی افرادش رو از شمول این مفهوم تصوری بیرون میبره. یه جور یه معنا. اگر این معنا بگیریم، این معنا متناسب با همون معنای اولی که ما عرض کردیم که جایی که امر مردد بین این هست که موصوف و وصف مساوی باشند یا وصف اخص از موصوف باشه، اصل این هست که موصوف و وصف مساوی نباشند، وصف اخص باشه. این یک معنی. یک معنای دیگه برای احترازیت میگیم احترازیت به ملاحظه حکم. قید احترازی یعنی قیدی که حکم رو که شامل موصوف هست از بعضی افراد نفی میکنه، از اول ناظر به اون حیثیت مفهومیش باشه. قید احترازی یعنی قیدی که دایره شمول حکم در موصوف رو مزیق میکنه، نه خود موصوف رو. اگر ما از اول میگفتیم وجب اکرام العلماء، این وجوب رو چی رفته بود؟ و اکرام العلماء رفته بود، تمام علماء واجب الاکرام بودن. این قید علماء العدول، قید عدول، نمیخواییم بگیم که اون موضوع رو مزیق میکنه، به اون کار نداریم. حکمی که رو علمای عدول رفته اون حکم رو احتراز میکنه، یعنی یک دایرش رو تنگ میکنه. دایرش رو مزیق میکنن. نتیجه تزیق علما یعنی در واقع به تبع این احترازی بودن به این اعتبار، مزیق کردن موضوع هست، ولی این که میگیم احترازی هست به اعتبار این که با تزیق موضوع حکم مزیق شده، ما کلمه احترازی رو به کار میبریم. نه نه، ما بحث اینه که احترازی بودن به چه اعتباری اطلاق شده. احترازی بودن به اعتبار اینه که خود این موضوع مزیق شده، به حکمش کار نداریم. این واژه احترازی، شاید احترازی بیشتر به معنی اول مناسب باشه. قید احترازی شاید مراد عمدتاً همون معنای نخست باشه که به اصطلاح حکم رو مزیق کرده. حالا از کنه، حالا اجازه بدید این مسئله، این معنای دوم هم دو جور میشه تفسیرش کرد. اینکه حکم با آمدن این مزیق میشه، مراد از حکم چیه؟ مراد اون امر ثبوتی هست که قضیه ما از او حکایت میکنه، یا مراد اثبات قضیه است؟ یه موقعی ما میگیم که ببینید وجب اکرام العلماء، ما اینجا یه اخباری داریم میدیم از وجوب اکرام العلماء. با آمدن قید عدول یه موقعی میگیم اخبار ما مزیق میشه، اخبار ما در مورد علمای غیر عدول نیست. یه موقعی میگیم نه، اخبار ما او رو نمیخوایم بگیم تصدیق درش ایجاد شده، در اون مخبران عنه ما، اون وجوبی که محکی جمله است، مدلول جمله است، در او تضییق داریم ایجاد میکنیم، او رو دایرش رو محدود میکنیم و شمولش رو نسبت به همه علمای تمام علما میبریم و تنگش میکنیم. اگر مراد از احترازی بودن این معنا باشه که در واقع دایره اخبار رو ما تنگ میکنیم، دایره اخبار رو، این با اون معنی اول تقریبا یکی هست. تو معنی اولی که گفتیم که اون موضوع رو مزیق میکنیم، معناش یکی هست، هیچ چیز جدیدی به ما نمیگه. علتی که دایره اخبار تنگ شده به دلیل اینکه حکمی که قبلا ما اخبار میدادیم، علما رو به نحو مطلق ازش خبر داده بودیم، حالا چون علما مزیق شده طبیعتاً نسبت به غیر علما عدول اخبار ندادیم. این امر بدیهی روشن که نسبت به علما غیر عدول هیچ گونه اخبار ما ندادیم، کارم نداریم که اخبار به عدم هم داده باشیم، اخبار به در ثبوت حکم ندادیم. خب وقتی موضوع مزیق میشه به یک قیدی، اگر این غیر جنبه تزییقی داشته باشه نه جنبه توضیحی، خواه نخواه دایره اخبار ما مزیق میشه دیگه. این معلول قهری خاص بودن وصفه، اگر وصف خاصیه قهرن دایره اخبار ما در دایره محدودی میشه. این با اون مطلبی که احترازی بودن نسبت به خود موصوف هست نه نسبت به حکمی که رو موصوف میره، یکی تقریبا، خیلی با هم دیگه فرقه. یکی که میگم ملازم هستن، نه اینکه مفهوما یکی هستن، ملازم هستن، این دوتا با هم دیگه تفاوت جدی نداره. ولی ممکنه ما احترازی بودن رو که میگیم اون حکمی که این قضیه ما از اون اخبار میکنه مخبران عن، احترازی بودن به لحاظ اون مخبران عن هست، میخواییم بگیم اون وجوب رو کل علما نرفته، اون وجوب رو کل علما نرفته، در واقع یک دلالت بر نفی در احتراز خابیده. قید احترازه یعنی قیدی که از ثبوت حکم، این حکم ثبوتی، از اون حکم وجوب بر روی همه علما احتراز میکنه، میگه همه علما وجوب اکرام ندارن. این معنا از احترازی بودن باشه، این معناش این هست که اصلا احترازی بودن ناظر به مفهوم داشتن وصفه، ناظر به این هست که وصف مفهوم داره. البته این مفهوم دار بودن هم باز هم نمیتواند اثبات مفهوم اصطلاحی کنه، چون مفهوم اصطلاحی به نحو سالبه کلیه است. برای احترازی بودن همین که مفهوم به نحو سالبه جزئیه ثابت بشه کافیه. احترازی بودن وصف ملازم با ثبوت مفهوم به نحو سالبه کلیه نداره، همین که به نحو سالبه جزئیه ثابت باشه کافی هست. البته یه نکته ظریف اینجا وجود داره، اینو دقت بفرمایید، زرین شاید دقیق باشه. این تعبیری که بنابراین که مراد از قید احترازی یعنی قیدی که از ثبوت اون حکم بر روی موصوف احتراز میکند و دال بر عدم ثبوت حکم بر تمام افراد موصوف هست، بنابراین معنا. حالا میخواییم عبارت الاصل فی القیود ان تکون احترازیتان رو معنا کنیم. اینها اینجوری میخوان بگن که اگر باز هم اینجا باز ناظر به مرحله تعیین مصداق هست که اصل این هست که قید توضیحی نباشد، قید احترازی باشد، که نه یه امر مفروغ عنه اینجا وجود داره که اگر قید خاص باشه مفهوم ازش استفاده میشه. میگه اصل در قیود این هست که قید توضیحی نباشد که مفهوم اصلا نداره، بلکه اصل این هست که قید خاص باشه، وصف ما وصف خاص باشه که در نتیجه مفهوم سالبه، حالا سالبه کلیه یا جزئیه، ولی هر حال یک نحوه مفهومی درش استفاده بشه. این الاصل فی القیود ان تکون احترازیه به مرحله تعیین صغرا ناظره. میگه اصل این است که قیود در مقابل همیشه اصل قیود این که احترازی باشه در مقابل توضیحی، نفی توضیحی بودنه و تعیین صغرا میکنه. ولی این تعیین صغرا یه موقعی تعیین صغرایی برای چی؟ یه موقع صغرایی هست که کبراش یه امر واضحی هست، یه امر خیلی بدیهی روشنه، اون اینه که قیدی که خاص باشه مقیدشو تخصیص میزنه، مزید میکنه، اون یه امر واضحه، دو تا چارتاست دیگه، خیلی هم نیاز به برهان نداره. اگر ما احترازی بودن رو به لحاظ نفس موصوف بگیریم بدون لحاظ ثبوت حکم بر موصوف، ولی اگر احترازی بودن رو به لحاظ ثبوت حکم بر موضوع بگیریم، این الاصل فی القیود ان تکون احترازیه یه پیشفرض داره. پیشفرضش اینه که وصف های خاص مفهوم داره، که انه اینجوری میخواد بگه، میگه وصف اگر مساوی باشه مفهوم نداره، وصف اگر خاص باشه مفهوم داره، حالا به نحو سابق کلیه جزئیه اون حالا کار نداریم، مفهوم داره. میگه اصل در قیود این هست که اون اصل اون خاصه باشه، وصف اخص باشه، که قهرن با توجه به اون پیشفرضی که در مسئله ثابته مفهوم هم براش ثابت باشه. علایه تقدیر این اصل ناظر به صغرای قضیه است که کنه قید توضیحی خلاف قاعده است و قید به هر حال باید قید اخص باشه. که همینجا حاجات اون بحثی که الاصف قیود ان تکون احترازیه در یکی از بحثاشون اشاره میکنه که ما این اصل رو قبول نداریم، این اصل رو قبول نداریم. و این کسی این اصل رو قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه یه بحث هست، چون این بحث صغرویه که اصل در قیود اینه که احترازیه، این که آیا صغرویان جایی که امر دائر بین این که قید توضیحی باشه یا قید احترازی، ما حمل میکنیم بر قید احترازی. بس صغرویه. حتی اگر کسی ایشون رو بعد یه مقدار در موردش هم عرض میکنم که بیانی که دارن چی هست این رو عرض میکنم، حتی اگر کسی کلام حاجه‌ها رو قائل بشه بگه اصل در قیود احترازی بودن هست، این رو ما قبول نداریم، باز میتواند از کلام آقایون که گفتن اصل در قیود احترازی بودنه استفاده توهم استفاده مفهوم بکنه، چون اون به لحاظ اون پیش‌فرضشه که نه این آقایون مفروغان هم گرفتن که قیود اخص احترازی است، احترازی به معنی ثبوت مفهوم ها، احترازی به معنی ثبوت مفهوم هست، گفتن اصل در قیود احترازی است. یعنی چی؟ یعنی که نه اصل در قیود این هست که خاصه، که اگر خاص بود اون مفهوم داشتنش ثابت هست. که نه حالا من به جای این جمله اینجوری تعبیر بکنم، الاصل فی القیود ان تکون ذات و مفهومه. احترازیت اصلا به معنی ذات و مفهوم شما بگیرید، اصلا احترازیت به این معنی که اصلا معنیش مساوی با مفهوم دار بودنه. اصل در قیود این است که احترازی باشه. اینا میگن این جمله پیداست که مفهوم دار بودن غالب وصف ها کنن مفروغانه. میخوام بگن که جایی که شک کردیم که از این موارد غالبی یا موارد غیر غالبیه، بعد بگیم اون موارد غالبی مراد هست.
کبراش
کنن چه؟ کبراش کنن مفهوم هم هداره کلمات آقایی نمیخوام. حالا بحث داره این نیست که چرا، حالا بحث یه تو این همین بحث ها یه مطلب این هست که خب آقایون فرموده باشن از کجا که کلامشون حجته. این اصل تقریب این هست که کنن میخوام بگن که این که فرمودن یه ارتکازی داشتن، ما میخواییم از این کشف کنیم که ارتکازا اینا مفهوم رو درک میکردن. این حالا درست یا نادرست اون خودش یک اشکالی هست که تو همه این تقریباتی که اینجا هست وجود داره، که حالا فرموده باشن که نمیدونم اکرم العلماء اتبال تخصیص میآورن، خب شاید اشتباه کرده باشن. ابو عبیده در لی الواجده یهل عقوبته مفهوم فهمیده، خب شاید اشتباه کرده باشه. تمام اونها یه همچی اشکالی درش هست، ولی تقریب اونا اینه که میخوان بگن که از اینا به فطرت خودشون به ارتکاز خودشون این معنا رو فهمیدن. ما از این کشف میکنیم که مطلب ارتکازی است و اینا در واقع منبه وجدانه. میخوان با این کلمات وجدانها رو بیدار کنن. ببینید آقایونی که اصلا داخل در این چم و خم مسائل نیستن و به این دقت هم شاید نظر نداشته باشن، به اون فطرت و ارتکاز ذاتی خودشون این معنای مفهوم رو فهمیدن یا نفهمیدن امثال اینها. پس بنابراین ما در واقع این آقایونی که میخوان از این جمله علما استفاده کنن میخوان بگن که یک پیشفرضی در الاصل و فی القیود ان تکون احترازیتن تو کلمات آقایون هست. اون پیشفرضش اینه که معمول قیود احترازی است، یعنی مفهوم داره. اگر بنا باشه وصف لو خلیه و طبعه در قالب موارد مفهوم دار نباشه، این جمله که آقایون فرموده این جمله نادرستی است. و از این کشف میکنیم که وصف غالبا مفهوم داره، که همین که ما می‌خوایم بگیم که نه قرینه عامه است برای مفهوم، یا اینکه غالبا مفهوم داره یا باید به خاطر این باشه که وصف شده بر مفهوم، یا قرینه عامه بر مفهوم باشه، و از این مقدمه چینی ها باید استفاده میکنه. خب بنابر این پاسخ این قضیه اینکه الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن، اگه کسی بخواد از این دلالت بر مفهوم استفاده کنه، پاسخ اینها اینه که اولا احترازیت معلوم نیست مراد از احترازیت مفهوم دار بودن باشه. ممکنه احترازیت به همون معنی اولی باشه که ما عرض کردیم، احترازیت یعنی تزیق دایره موصوف. این اصل در قیود این هست که وصف اخصی باشه که دایره موصوف رو مزیق میکنه، وصف مساوی که قید توضیحی باشه خلاف اصله، اصلا ربط به مفهوم طبیعتا نداره. یک نکته دوم، اگر هم گفتیم الاصل قیود ان تکون احترازیتا ناظر به حکم است، معلوم نیست که ناظر به اون حکم ثبوتی باشه. ممکنه احترازی بودن به لحاظ اخباری که ما میدیم باشه. اصل در قیود این هست که این قید ما دایره اخبار رو تنگ کنه، تزییقی در دایره اخبار ایجاد کنه. این نکته دوم. مطلب سوم، اشکال سوم، فرض کنید که باز هم ناظر به اون مقام ثبوت باشه. بگیم اصل در قیود این هست که احتراز در اون حکمی که ثابت هست بر موصوف ایجاد کنه. احتراز بودن لازم نیست به نحو سالبه کلیه باشه، همین که سالبه جزئی هم باشه احترازیت انجام شده. احتراز یعنی این که حکم مطلق نباید ثابت بشه، ما قائل میشیم، ولی این که
احتراز ناقص
بشه بشه، ما اصلا نگفتیم که حتما احتراز کامل باشه، فل جمله باید احترازی باشه در مقابل قید توضیحی که هیچ گونه احترازی نداره. قید احترازی داره بعضی افراد را تحت حکم خارج میکنه، این مقدار کافیه برای اینکه اون کلام آقایون درست باشه. و واقعش اینه که خیلی وقتا این کلمه احترازیت که به کار بردن توجه به ظرافت ها و نکته ها و امثاینا خیلی وقتا ممکن نداشته باشه. ما داریم بازش میکنیم این معانی مختلف و امثاینا، خیلی وقتا واژه ها رو به کار میبرن بدون اینکه اون حد و حدودها و مرزهای این واژه ها دقیقاً براشون روشن باشه. تفاوت بین مفهوم به نحو سالبه کلیه و به نحو سالبه جزئیه خیلی وقتا ممکنه تو کلمات آقایون درست باز نشده باشه. این شاید اولین شخصی که این رو خیلی خوب باز کرده مرحوم آقای بروجردی هستن، بعدش هم کلام مرحوم آقای خویی و کلام آقایون دیگه این مطلب وارد شده و من ندید تفحصم نکردم. مرحوم آقای بروجردی میخواد بگه سید مرتضی اینها و قدما هم مرادشون همینه، اون چیزی که ایشون به قوم نسبت میده. حالا بعیدم نیست مراد قوم هم همین باشه، ولی خب باید به هر حال جنبه‌های تتبعی و امثال اینهاش رو دنبال کرد. ولی علی تقدیر غرض من این هست، خیلی وقتا کلمه احترازیتی که به کار میبرن حد حدودش این که احتراز از ثبوت حکم رو همه افراد یا احتراز از ثبوت حکم رو تک تک افراد مثل سلب العموم یا عموم سلب امثال اینجور چیزها رو خیلی وقتا دقت‌هایی در موردش نمیشه.
یعنی
تو خودم اصطلاح احترازیت هم همینجوری استفاده کردم. خیلی یعنی فرض کنید میخوام بگم احترازیت هم اگر به معنی اخیر باشه که ممکنه این به این معنا باشه، این که حالا احترازیت به نحو سالبه کلیه است یا سالبه جزئیه است ممکنه توجهی به این ظرافت ها نباشن. یعنی احتراز حالا توجه نکردن که احتراز دو گونه ممکنه باشه. معلوم نیست، خیلی روشن نیست. این عبارتشون اینجوریه دیگه، کلمه احترازیت با هر دو سازگار است. اینجور نیست که توجه کردن ما دو گونه احتراز داریم، احتراز به نحو سالبه کلیه، احتراز به نحو سالبه جزئیه، باز هم خواستن بگن که نه احترازی که قیود میده به نحو سالبه کلیه است نه به نحو سالبه جزئیه است. اینا چیزایی است که بعداً اصلا بحثا باز شد. نه معلوم نیست، معلوم نیست اینجوری این مطلب رو گفته باشه. خب
اگر که ناظر به قوم باشه در این سالبه جزئی این چه فهم داره شخص رو
بکنه؟ سالبه جزئی یه انتفاع شخص الحکم نیست، انتفاع سنخ الحکم هست از مطلقه. حالا اینو من همین توضیح میدم، اجازه بدید یه نکته رو اینجا همینجا عرض بکنم. اما این کلامی که مرحوم آقای صدر اینجا در قاعده احترازیت قیود معنا کردن، گفتن احترازیت قیود یعنی انتفاع شخص الحکم، انتفاع شخص الحکم. به نظر میرسه این هیچ وجهی نداشته باشه این تفسیر. توضیح ذلک، ببینید من حالا جمله غیر شرعی اول به کار میبرم، یعنی جمله‌ای که محمول ما حکم نباشه، از سنخ حکم نباشه، شرعی هست ولی حکم نیست، شرعی به من. فرض کن اگر ما گفتیم انسان‌های متقی پر رستگارند، انسان‌های متقی رستگارند، محمول ما رستگاریه، موضوع ما یک موصوفی داریم با یک وصف، انسان‌های متقی. اگر ما گفتیم این متقی اساساً جنبه احترازی داره، احترازی داره یعنی چی؟ احترازی هم اینجور معنا کردیم، اون حکمی که رو این موضوع رفته میخواد بگه اون حکم در تمام افراد این موصوف نیست. حالا به نظر سالبی کلیه جزئیه اونشو حالا فعلا کار ندارم، اونشو بمونه. اون حکم، حکم یعنی اون محمولی که قضیه هست، اون محمول در همه افراد موضوع نیست. این رستگارانی که محمول ما هست، این شخص الحکم هست، یعنی شخص رستگاری است یا سنخ رستگاری؟ این اول روشن کنیم. پاسخ قضیه این هست که آن چیزی که محمول قرار گرفته باشد اصل رستگاریه. میگیم انسان‌های متقی رستگارن. درسته، ما در واقع اصل طبیعت رو میخوایم برای انسان‌های رستگار ثابت کنیم. درسته که این طبیعت در ضمن یک فرد خاصی قطعا تحقق پیدا میکنه. رستگاری که برای انسان‌های مؤمن هست یک قید و قیوداتی داره، یک ویژگی‌هایی داره، ولی من ناظر به اون ویژگی ها نیستم. اون ویژگی ها رو من اخبار نمیخوام بدم. من اصل تحقق طبیعت دارم اخبار میدم. وقتی میگم زیدان جایی، زیدان زارب، مجی زرد، یک زمانی داره، یک مکانی داره، یک نمیدونم خصوصیاتی داره. این خصوصیات فردیه همراه زرد هست، ولی من از اونها اخبار نمیدم. اون چیزی که من اخبار میدم از اصل تحقق طبیعته، این که این طبیعت محققه. اگر گفتیم احتراز هست، احتراز از اصل تحقق طبیعت باید بشه، یعنی اون چیزی که محمول ما قرار گرفته، محمول ما اصل تحقق طبیعته. ما وقتی میگیم زیدون ال، حالا الانسان عالم رستگار میشود، انسان متقی رستگار میشود، اگر این متقی قید احترازی است، یعنی اون ثبوت حکمی که رو موضوع رفته در همه افراد نیست. اون حکم ما اصل طبیعت رو میخواست اثبات کنه. درسته اصل طبیعت اثباتش به اثبات یک فرده، ولی به اون خصوصیات فردیه این جمله ناظر نیست، به اصل تحقق طبیعت ناظر است. خصوصیات فردیه از دایره اخبار من خارجه، از دایره جمله خارجه. پس اگر گفتیم احتراز هست، احتراز از تحقق طبیعت روی مطلق باید بشه، که این انتفاع شخص الحکم نیست، انتفاع سنخ الحکم دیگه. سنخ حکم یعنی چی؟ سنخ حکم یعنی عدم ثبوت طبیعت روی این فرد. محمول ما خود طبیعت هست، ما این رو قبلا اشاره کردیم که محمول به هر حال برای طبیعته. حالا به مقدمات حکمت بخوایم این رو ثابت بکنیم، که ما میگفتیم مقدمات حکمت هم نمیخواد، حالا اونش خیلی نمیخوایم روی این بحث بکنیم که محمولی که تو این جمله هست به مقدمات حکمت هست، به چی هست. مبنای ما که اصلا مقدمات حکمت هم عرض میکردیم نمیخواد، که بحث راحت تر. ولی علای تقدیر آن چیزی که محمول ما هست، هرچند ملازمه با یک فرد خاصی از اون طبیعت هست، ولی اون ملازمات رو ازش اخبار نمی کنه. اگر ما میگیم زیدون زارب، اصل ثبوت زاربیت رو زید ثابت می کنه. به خاطر اینم هست وقتی میگیم لیس زیدون زارب، انتفاع طبیعت میشه دیگه. چرا لیس زیدون زارب شخص الحکم منتفی نمیشه؟ بگید اون شخصی که اونجا، چون شخصی شخص رو که اثبات نکرده بوده این به شخصیته. اونی که میگفت این طبیعت اینجا تحقق داره. اگه طبیعت بخواد تحقق نداشته باشه، بعد هیچ فردش تحقق نداشته باشه دیگه. در واقع اون نکته که این وسط شاید خلط شده باشه، اون اینه که ثبوت طبیعت ملازم با ثبوت یک شخص و یک فرد خاصی هم هست. حالا اون ثبوت طبیعت، این که ملازم هست با ثبوت بعضی از اشخاص، این لازمش این نیست که محمول ما اون اشخاص خاصه باشه. محمول ما اصل طبیعت است. اگر گفتیم احتراز، احتراز نسبت به اون محمولی که در جمله هست و اون محمول سنخ الحکم است، اینی که اثبات سنخ الحکم هیچ معنی نداره، بسیار راحته. من از ابتدا این بحث تکیه میکردم که آن چیزی که مهم هست اثبات سنخ الحکم نیست، آن چیزی که مهم هست اثبات اون نسبت توقفیه است. احتراز هست، نمیدونم اون معنایی که توش یک مفهوم نفی خوابیده باشه، انحصار هست، علیت انحصاریه که یه معنای نفی این است و جزی نیست. کلمه انحصار تعبیر بکنید علیت منحصره، کلمه توقف تعبیر بکنید، اینا همشون یه معنای نفی توشون خوابیده. اگر معنای نفی پاش وسط کشیده شد، طبیعت نفیش و نفی جمعی افراده دیگه، بیشتر از این نیاز به مقدمه دیگه ای نداریم. مهم این است که ثابت کنید اگر علیت هست علیت انحصاریه، اگر نسبت هست نسبت توقفی هست. اون معنایی که توش یک معنای سلبی خوابیده باشه اونو اثبات کنید دیگه، مشکل ما تمومه، بحث ما تمام هست. و مهم این هست که در وصف ما معنای سلبی استفاده نمی کنیم، معنای سلبی به نفع سالبی کلیه که استفاده نمی کنیم، اما به نفع سالبی جزئیه حالا می خواهیم در موردش صحبت کنیم که آیا استفاده می شود یا استفاده نمی شود. نه مجمل نیست، نه استعمال طبیعت در شخص مجازه. وقتی شما میگید زیدون عالمون، اگر مراد شما از عالم یک عالم خاص باشه، اگر مراد از عالم عالم خاص باشه، این مجازه، عالم باید اصل طبیعت عالم مراد بشه. اگر گفتید انسان عالم ناجیست، انسان عالم ناجیست، اصل نجات رو باید برای انسان عالم ثابت کنید. احترازیت گفته احترازیت باید نسبت به اصل نجات باشه. احترازیت یعنی اون نجاتی که محمول هست روی تمام افراد موصوف ما نرفته. خب این معناش انتفاع شخص الحکم، یعنی انتفاع سنق الحکم دیگه. و اساسا حالا همین رو تطبیق کنیم، وقتی ما گفتیم که انسان عالم واجب الاکرامه، این وجوب اکرامی که محمول ما هست یک وجوب اکرام خاص نیست اساسا. این رو مطلب دو جلسه قبلم اشاره کردم، این که اون وجوب اکرامی که محمول ما هست به چه نحو جعل شده، اصلا این جمله ناظر به اون نیست، به اون نتیجه جعل ناظره. نتیجه اینه که به هر حال یک الزامی برای من اومده، این الزام به چه نحو تحقق پیدا کرده به او کاری نداره. مرحوم آقای سعد تو این بحثای اینجاها یک مطلبی رو مفروغ العین گرفتن، میگن که از جمله مثلا انسان واجب الاکرام است، ما از ورای این یک جعلی رو کشف میکنیم، یک جعل وحدانی، و در اون جعل وحدانی این قید میگیم دخیل هست و به تناسب ظهور حال متکلم در تطابق مقام اثبات و مقام ثبوت. نه، ظهور حال متکلم در این که مقام اثبات با مقام ثبوت یکی هست. ما اخذ اثباتن دخیلن ثبوتن، المعخوذ اثباتن فی الجمله دخیلن ثبوتن فی الحکم ثبوتی. این هم مبتنی بر یه مقدمه است که این ادله ناظر به جعل باشه، و اونم جعل وحدانی. نه، این ادله ناظر به جعل نیست، ناظر به مجعوله که نتیجه جعله. جعل، من اخبار از جعل نمیدم مستقیما، اخبار از اون مجعولی که لازمه جعله. حالا اون جعلش یکی باشه، ده تا باشه، صد تا باشه، به چه نحو باشه، برو اصلا کار نداره.
اخبار از جعل هم باشه
اونم اخبار از جعل باشه، یه جعل باشه، ده تا جعل باشه، میگه از ده تا جعل باشه. این دو مرحله است، یکی اینکه اخبار از جعل هست یا نیست، یکی اینکه اون جعلش هم وحدانی یا وحدانی نیست. هیچ چیز از اون دو مرحله رو نمیتونید
که اصلا وحدانی نیست، چون که ما اون جواب داده ما الان اینطور فهمیدیم که اینجا جواب دیگه ایه، و اون که ولی اون که واحد هم میگیم و ولی اون که اخبار از جعل هم باشه نه از مجهول، باز هم ما سنفر حکم میفهمیم، چون که هم شده حتی در عالم جان طبیعته.
نه نه، جعل دیگه نمیتوانیم از اون اون جعل، اگر از جعلی حاکی هست خب به هر اونجوری نمیتونید شما، شاید اون حالا شاید فرق داشته باشه، حالا اون بمونه شاید تفاوت داشته باشه، اون یه نکته ای داره الان بماند.
در
واقع اولا یه اصل مفروغ تو کلام ایشون هست. ایشون این هست که این جملات رو اخبار از مقام جعل میدونن. نه، این اخبار از مجعول هست و اون مجعول ما هم درسته مجعول به تبع جعله، ولی اون مجعول وحدانیت درش نخوابیده، یه مجعول خاص نخوابیده، خصوصیت مجعول رو نمیخواد بیان کنه. در واقع ما میگیم زید واجب الاکرامه، اما زید وجوب اکرامش رو چه عنوانی رفته؟ زید وجوب اکرام اون عنوانی که جعل روش رفته رو عنوان زید رفته بوده یا عنوان کلی رفته بوده؟ به اونا کار نداره. این چه نحوه جعلش به چه نحوه است به اون اصلا کار نداره. این بحثای ایشون یه پیشفرضی داره که اون پیشفرضا اساسا اینجا نادرسته. ممکنه زید در اون جعل کلی اصلا دخالت نداشته باشه، عنوانی که حکم روش رفته باشه زید نباشه، ولی اثباتاً لازم نیست حتما ما تمام اون جعل کلی رو بیان کنیم، ممکنه قسمتی از جعل کلی رو بیان کنیم، تقطیع شده اون جعل کلی رو، چون نظر مجهولشه. و اون جعل ولو جعل وحدانی هم باشه در مقام مجهول مجهولات عدیده‌ای هست، به دلیلی که اراده عدیده‌ای هست. حالا اون تحلیلی که در مورد انحلال هست، انحلال در مقام مجعوله، یعنی ما با جعل واحد مجعولات عدیده رو ایجاد میکنیم که البته حقیقتش اینه که خود جعل هم واحد نیست. حالا من اون رو خیلی نمیخوام روش انحلال جعل رو تعبیر کنم، واقعش اینه که خود جعل هم ابراز واحده و الا اعتبارات عدید است. علی تقدیر مجعولات عدیده داریم، ما با یک جعل واحد هزار وجود ممکنه ایجاد کنیم. خب اون هزار تا وجود ممکنه بعد از این وجوبات ناظر باشیم، اون وجوب مزیده در این فرده، ولی این معنیش این نیست که فرد دیگه ای وجوب نداشته باشه. زیدون واجب الاکرام معنیش این هست که یه وجوب اکرامی رو زید رفته، این مناخات با این نداره امر هم واجب الاکرام باشه و وجوب اکرامی هم که روی امر رفته باشه با وجوب اکرامی که روی زید رفته باشه هر دوش رو هم به یه جهت تحقق پیدا کرده باشه، این منافاتی با اون نداره. اگر مراد شخص الحکم شخص الجعل هست، این ادله اصلا ناظر به شخص الجعل نیستن، ناظر به اون شخص الجعل نیستن. اگر بحث مجعول رو پیش میکشید، مجعول درسته، مجعول به یک نوع تشخص پیدا میکنه نسبت به جعل، ولی وان این دلیل ما ناظر به این هست که وجوبی روی این زید رفته، اما وجوبش به چه جعلی؟ به یک جعل، به دو جعل، به تعدد جعل، به وحدت جعل ناظر نیست، به اصل الجعل ناظره. اصل جعل شد، اگر اعتراض از اصل جعل، معذرت میخوام، اعتراض از اصل مجعول، از اصل وجوب، میخواد بگه وجوب در مطلق مثلا انسان نیست، اگر گفتیم انسان عالم واجب الاکرامه، وجوب اکرام میخواییم بگیم روی انسان علی وجه الاطلاق نرفته، یه قیدی داره. خب این وجوب اکرام ناظر به یک جعل خاص نیست، ناظر به هر جعلی که امکان داشته باشه است. وجوب اکرام به جعل، به نحوه جعلش که جعلش یکیه، واحده، رو چه عنوانیه، عنوان عامتره یا عنوانش مساویه، با اونش دیگه کار نداره. خب بگی وجوب رو زید رفته، حالا به چه عنوانی؟ به اون ناظر نیست. وقتی که چنین شد، اگر گفتیم انسان عالم واجب الاکرامه، عالم رو قید رو قید احترازی گرفتید، احتراز از سنخ الحکم میشه، احتراز از شخص الحکم اصلا ربطی به این کلام و قوم نداره و اصلا هم درست نیست.
اگر مراد مجبول هست ما شخص الحکم
نداریم، در مورد مجبول اصلا ناظر به جعل نیست، ناظر به جعل نیست. اگر مورد این محمول های ما مجعول هست، حالا البته این بیاناتی که ما عرض کردیم همه در جایی است که جمله به نحو جمله اخباری باشه، اما اگر جمله جمله به نحو انشایی باشه یه کمی فرق میکنه، بحثا رو به این شکل نمیشه دنبال کرد. اون حالا انشایی رو فردا عرض میکنم، من فقط میخوام اینجا یه نکته، چون فرصت نداریم، یه نکته تو پرانتز عرض بکنم. ما دیروز در مورد خاصیت این که قید قید توضیحی هست، این میگفتیم که گاهی اوقات وصف ما مجمل هست که وصف اخصه یا وصف اعمه. اون قاعده‌ای که میگه قید قید احترازی باید باشه، میگه این وصف وصف اخصه، اخص در مقابل مساوی، الاصل مساوی، من اهم تعبیر کردم، مساوی تعبیر کردم. آیا وصف اخص است یا مساویه؟ این قاعده میگه که وصف مساوی نیست، وصف اخصه. خب در مقامی که اجمال وصف باشه، همیشه لازم نیست این شکلی باشه، گاهی وقت موصوف اجمال داره. اگر کسی احترازیت رو بپذیره، میگه اگر موصوف شما مجمل باشه. یه مثالی که تو کلام حاج آقا وارد شده و آقای خویی این قاعده رو پیاده کردن، اونجا اجمال موصوفه. مثالش این هست، میگه کنیز خریده، آیا این کنیز استبرا لازم هست یا استبرا لازم نیست؟ گفته در جواب گفته ان کانت صغیرتن لا یتخوف علیها الحبل فلا عدت له علیها، یا لا عدت علیه له، ولا اون ادامهش نمیگه. ایشون میگه ان کانت صغیرتن لا یتخوف علیها الحبل. آقای خویی میگن اینجا مراد از صغیرتن دو احتمال داره. صغیرتن ممکنه صغیر شرعی باشه، صغیر شرعی 9 سال کمتر، صغیر شرعی همه صغیرهای شرعی دیگه، لای خفف علیه الحب دیگه، کسی که صغیر شرعی است که حامله نمیشه، که حامله باید بزرگتر باشه که خوف حبل در موردش باشه. اینه که ایشون میگه اینجا صغیره رو صغیره عرفی میگیریم، 13-14 ساله بچه باشه، همون بچه که ما گاهی تعبیر میکنیم بچه، تا فرض کنیم ممکنه 16 ساله بچه باشه. خب این 16 ساله بالغه، ولی بالغ یه موقعی 9 ساله تا 12 ساله است، اینا دیگه حاملگی برش لایق خفف علیه الهو، قبل از مثلا تمس دیدن، به خصوص کسی که هنوز حیض ندیده، که تو اون روایت بحث تمس و اینجور چیزا توش مطرحه، تمس حیض دیدن دیگه، امثال اینا. زن دختری که هنوز حیض ندیده، خب حاملگی تقریبا در موردش تقریبا خب حاملگی نیست، حاملگی بعد از صلاحیت دختر برای حیض دیدن هست. بنابراین ما صغیران رو به معنای صغیر عرفی میگیریم تا اون وصفی که بعدش میاد احترازی باشه. مثالا که ما دیروز میزنیم جایی بود وصف اجمال داشت، این مثال جایی هست که موصوف اجمال داره. حالا ممکنه این مثال بزنیم هر دو اجمال داشته باشم، هم وصف و موصوف. علیه تقدیر در این وصف احترازی که میگن، در مقام این هست که وصف و موصوف به وسیله این قاعده ما میگیم وصف اخص است موصوفه. حالا به خاطر تردید ما در این جهت، به خاطر اجمال موصوف یا اجمال وصف یا اجمال کلیه، باز همه جورش تصویرش تصویر داره. خب این حالا محصل عرض ما. حالا من بحث رو فکر میکنم ما در واقع با بحثی که امروز کردیم وارد بحث مفهوم سالب جزئی هم شدیم. حالا من فردا این بحث رو تکمیل میکنم و نکته‌ای که در مورد بحث سالب جزئی هست رو هم شروع میکنیم. تو بحث سالب جزئی در واقع دو مرحله بحث هست، اینکه آیا وجدانن سالب جزئی رو ما میفهمیم یا نمیفهمیم، تبادر، اینکه تحلیل این تبادر، تحلیل تبادر. گاهی اوقات بحث تبادرش خیلی نمیشه برش برهان آورد، عمدتا ما اینش این هست که وجدانن انسان تبادر میکنه ازش که وصف مفهوم سالبه جزئیه داره. در واقع اون تحلیل تبادر گاهی اوقات باعث میشه که اشخاص چون نمیتونن یک تحلیل درستی از تبادر ارائه بدن، چه شکلی انتفاعشون، باید انتفاع سنخ الحکم رو هم استفاده کنیم. در مورد جایی که جمله ما خبریه باشه، با این جمله بیانایی که امروز عرض کردم تحلیلش خیلی ساده است، چون خبر ناظر به سنخ الحکم نیست، سنخ الحکمه. اگه میگیم وصف، میگیم وصف ظاهرش احترازیته، یعنی اون محمولی که رو موضوع رفته میخواد مزیقش کنه، تحلیلش ساده است. عمدتا تحلیل جملات انشایی است که چطور میشه یک جمله انشاییه رو که انشا همیشه یک حکم شخصی رو ایجاد میکنه، انشا ایجاده و ایجاد درش تشخص خوابیده، ایجاد درش تشخص خوابیده. مشکل تحلیل جملات انشایی هست که درش تشخص خوابیده. به چه جوری تحلیل ما میکنیم که بتوانیم با اون ظهور وجدانی که در اینجور جهات احساس میکنیم اون رو تحلیل کنیم؟ این انشاءالله فردا در خدمت هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.